بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أفضل الحكمة معرفة الإنسان، أفضل الحكمة معرفة الإنسان نفسه ووقوفه عن قدره، أفضل الحكمة معرفة الإنسان نفسه ووقوفه عن قدره. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، بالاترین حکمت آن است که انسان خودش را بشناسد و به جاه و رتبهش واقف باشد بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی فی القبض، اطلاق العقد بتجریده عن شرط تأخیر احد العوضین او تأخیر ما اذا کانا عینین او احدهما یقتضی قبض العوضین فیتقابضان معا لو تمانا من التقدم، سواء كان الثمن عينا او دينا، فانما لم يكن احدهما اولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما الى مالكه، فقيل يجبر البائع على الاقباض اولا لأن الثمن تابع للمبيع، ويزعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا ما إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر فكالدين إذا بذله المدين فامتنع من قبوله. بحثي كدشتيم راجب فصل دهم در احکام بی بود. فرمودن احکام بی 5 قسم است. اولی در نقد و نسیه بود و احکامش گذشت. دوم در باره قبض است. قبض عبارت از این است: بایعی که مبیع و مثمن را میدهد به مشتری باید ثمن را قبض کند، و همچنین مشتری هم که ثمن را به بایع میدهد مثمن و مبیع را قبض کند. حالا ایالین قبض داریم و اقباض داریم، و این قبض و اقباض در باب معاملات بین بایع و مشتری وجود دارد. آیا اطلاق عقد اقتضا می کند قبضه عوض این را یا اطلاق عقد اقتضا نمی کند. یه مرتبه این بایه مشتری با هم شرط می کنند تأخیر عهد العوض این را یا تأخیر هر دو را در صورتی را که هر دو عین باشد یا تأخیر عهد ما را که یکی عینه و دیگری دینه در صورتی که شرط بکنن این بایه مشتری باید بر طبق شرطشون رفتار بشد اما اگر در صورتی که شرط نکنن آیا اطلاق عقد اقتضای قبض عوض این رو می کند یا نه؟ می فرماید اطلاق عقد اقتضا می کند قبض عوض این رو در صورتی که شرط نکنند. اگر شرط کنند تأخیر هر دو عوض این را یا یکی عوض این را اونجا بر طبق شرط باید رفتار بشد. باید این بایع و مشتری تقابض کنند هر دو با هم اگر در صورتی را که اینا تمانو کردن از تقدم و تأخور عقد این اقتضار داره. حالا فرق نمی کنه ثمن عین باشد یا ثمن دین باشه. اون جایی که ثمن عین باشد عبارت از اینه، مثلا کتابی داده یعنی بایه فروخته در مقابلش عبایی گرفته، اینجا ثمن عین. بایی ثمن دینه، کتابی داده در مقابل اون طلبی را که مشتری از بایه مطالبه داشته است و طلبی که مشتری از بایه میخواسته است. اینجا ثمن خوب دینه، یعنی اون طلبی را که مشتری از بایه میخواسته به همون طلب معامله را تمام کردن، کتاب رو بایه به مشتری بده در مقابلش همون طلبی که مشتری داره. اینجا هم باز ثمن ولو این که دین است اطلاق عقد اقتضای قبض را می کند. ولو قبض در اینجا از یک طرف از طرف دیگر تهاتره، یعنی همون اسقاط حق است. حالا چرا این بایع و مشتری یکی از اینها اولا به تقدیم نباشن که ما بگیم مثلا بایه در قبض مقدمتر است از مشتری، مشتری مقدمتر بر بایه؟ چرا نگیم احد متبایعین تقدم بر دیگری داره؟ برای خاطر اینکه این ثمن و مثمن دو حق، یعنی دو متاع، دو چیز، و این دو حق، حق بایه و حق مشتری مساوی است در این که واجبه هر یکی از اینها تحویل بدن اون حق و متاع رو به مالکش. مثلا بر بایه واجب تحویل دادن مبیع را بر مشتری و بر مشتری هم واجب است تحویل دادن ثمن را بر بایه. پس هر کدام حقی دارن و این بایه و مشتری در این دو حق تساوی هستن، مساوی هم هستن. پس از این جهت میگیم اطلاق حق اقتضای قبض عوضین رو میکند. بعضی ها آمدن اینا خواستن از فقها بگوین اول بایه اجبار میشه بر تحویل دادن که او تحویل بده و بعد ثمن رو تحویل بده، بعد مشتری ثمن رو بدهد، به جهت این که ثمن تابع مبیعه، مبیع هم که از ناحیه بایه هست. پس اولا بگوییم که در اینجا در این معامله بایه اجبار میشه تحویل بده برای اینکه مبیع از ناحیه او باید انتقال پیدا کنه به مشتری، بعد مشتری ثمن را تحویل بایه بدهد. که بگیم اینا در عرض هم نیستن این دوتا حق، بلکه در طول هم هستن. اول تحویل دادن بایه، بعد تحویل دادن مشتری، چون ثمن توبه ما بیم. این قول را میفرمان ضعیف. چرا؟ به جهت این که عقد وقتی که واقع شد این عقد مساوی است در فایده دادن ملک برای هر یک از این بایه و مشتری. یعنی عقد که واقع شد به محض وقوع عقد بگیم این مال ها بایه و مشتری هر کدام در ثمن و مثمن مالک میشه، او مالک مشتری مثمن میشه و بایه مالک ثمن میشه. در این که عقل مفید ملکیت برای هر دو این هاست. خوب حالا اگر آمدن و امتناع کردن و قبض نکردن، اینجا حاکم اجبار میکنه هر دو را، بایه مشتری را، با امکان وجود حاکم که حاکمی باش. خب همونطوری که اگر چنانچه کسی امتناع کرد از قبض مال خودش، مال خودش رو قبض نمی کنه، تحویل نمی گیره، یه مثلا حقی داره ذل حق امتنا می کنه از قبول حقش، اون کسی که حق به مردم بده کاره آورده حق رو بده، حالا ذل حق امتنا می کنه از قبض مال و حقش، اینجا هم حاکم اجبار می کنه این ممتنع و ذلحق را که حقش قبول بکنه. حالا اگر متعذر شد حاکم، یعنی دسترسی به حاکم نداریم، این مال به منزله دین، مثل این میمانه که مدیونه، اون مدیون بازل کند اون دائن او رو مالش. خب در این صورتی که اگر چنونچه در باب دین اون کسی که بدهکاره مال رو بیاره بده و اون کسی که طلب کاره امتناع از قبولش بکنه. اگر دسترسی به حاکم است، خب حاکم باید اجبارش کنه که قبول کنه. اگر چنانچه امتناع از قبول کرد، این مال دست و امانته و به نحو امانت دست و باقی میماند، کما اینکه در نقد و نسیه همین بحث قبلا گذشت. سر دیگر این است که آیا جایز است شرط بکنن تأخیر اقباض مبیع را مدت معین؟ مثلا میگه بابا این کتابی که ما به شما فروختیم، این عبدی که به شما فروختیم، یا این دابه که به شما فروختیم، شرط بکنه بگه بعد از مثلا 10 روز بعد به شما تحویل میدم، یا 2 ماه بعد، یا 1 سال بعد، و در این مدت هم انتفاع منفعتی هم داشته باشه، منفعت معینه ای. آیا جایز تأخیر اقباض در مبیع در مدت معین؟ می فهمن جایز شرط تأخیر اقباض، یعنی اگر شرط بکنه تأخیر اقباض را که این تحویل دادن یه مدتی تأخیر بیفته، این مانع نداره. مثلا بایه بگه بابا ما این اسبه را شما تحویل میدیم بعد از 1 ماه دیگه، جایز در مبیع، جایز در ثمن. چطور؟ از اون طرف مشتری شرط بکنه که ما این ثمن شما و پول متاع شما رو بعد از 1 ماه دیگه مثلا میدیم، از اون طرف هم فرمان جایز شرط نمودن تأخیر ثمن و انتفاع بردن به اون مبی در صورت اول یه منفعت معینی. پس هم شرط تأخیر اقباض مبی صحیحه و هم شرط تأخیر ثمن صحیحه. حالا چرا جایز است و صحیحه؟ میگه که شرط جایز دیگه، و شرط جایز داخل تحت اون عموم عدل است. المؤمنون عند شروطهم. خب این با یه مشتری خب با هم دیگه شرط کردم، فرض کردیم مؤمنن، مسلمن. المؤمنون عند شروطهم اینجا را میگیره. فرع بعدی اینه که این قبض نمودن، قبض در منقولات، قبض آیا به چی محقق می شود؟ می فرماید قبض در منقولات مثل حیوان و مثل قماشه ها، مکیل، موزون، چیزایی که پیمانه میشه، چیزایی که وزن میشه، چیزایی که معدوده، قبض در منقول همون نقلشه. همین که مثلا فرض کنید مشتری آمد این حیوان را خوب گرفت و نقلش داد از این مکان به مکان دیگه، این قبض. قماشیه، همین که مشتری این پارچه‌ها گرفت، این قبض. یا در مکیل، همینطوری را که کیل کرد و پیمانه کرد، و یا در معدود شماره کرد و در موزون وزن کرد، همین نقل بی این نحوه، نقل این معنا، این قبض. در غیر منقول چطور؟ مثل زمین خانه است، مثلا از این قبیل مغازه است، در غیر منقول نقل بچه و قبض بچه محقق میشه. ارماد همون تخلیه بین اون مبی، بین اون جه و بین خودش که رفعیت از او بکنه، مثل مغازه ای بوده، کلید این مغازه را بده دست اون کسی که مثلا مشتری خریداری کرده و این مغازه را تخلیه بکنه. همین رفعیت از او، کلید را تحویل دادن و تخلیه کردن، البته این قبض حساب می شود. چیزی که هست اینه، قبض مختلفه در منقول و در غیر منقول. آیا از طرف شارع حدی برای این قبض محقق شده، تعیین شده؟ می‌فرمان نه، شارع محدودش نکرده و در این قبض رجوع میشه به عرف، و عرف هم خب دل بر همین است که گفتیم که در بعضی از موارد قبضش به همون نقله و در بعضی از موارد، یعنی بعضی از اشیا هست که به تخلیه قبضش محقق میشه، مثل خانه، زمین، مغازه از این قبیله. ولذا در مسئله قبض اقوالیست بین فقها، و غیر از این قولی که گفته شد اقوال دیگر هم هست. این قول که نقل شد از مصنف، قبض در منقول نقله و در غیر منقول تخلیه است، این اجود اقواله و قول مصنف قول خوبی. بعضی از اون اقوال اونیست که مصنف در دروس اختیار کرده، در کتاب دروسش، که در غیر منقول تخلیه است قبض و در حیوان نقل اون حیوانه، و همچنین در اشیایی که کیل معتبره، کیل قبضش حساب میشه، و در اشیایی که وزن معتبره، وزن قبض حساب میشه. در معدودات همون شماره و معدود و عدش قبض حساب میشه، در منقولات هم همون نقلش، و در ثوب و لباس هم همین لباس و پارچه را مثلا با یه دست مشتری بگذاره، خب همین قبض حساب میشه. ولذا استناد کردن در اعتبار کیل یا وزن در اونی که معتبر به کیل و وزن است، بعضی ها به صحیحه مصنف، هم به صحیحه معاویت ابن وهب، به این روایت تمسک کرده، ولی در دلالت این روایت می‌فرمان نظره که شیخ در تهذیب این روایت رو نقل کرده است. آیا میتونیم معدود رو ملحق کنیم ما به مکیل موزون؟ بگیم هر حکمی که مکیل موزون داره، گفتیم در کیل همون کیل نمودن قبضه، در مکیل، در موزون هم همون وزن، بگیم معدود هم حکم مکیل موزون رو داره. فرمان این قیاس، وقتی که قیاس شد، قیاسم که در نزد ما باطل، و از اون طرف هم بیاییم فرق بین حیوان و غیر حیوان بگذاریم، این فرقم فرمان ضعیف. بعضی ها آمدن قول دیگر از این اقواله که قبض رو اکتفا کردن به تخلیه مطلق، همین که تخلیه بشه این قبض حساب میشه. خانه ای بوده، حالا خانه رو تخلیه کرد، این قبض. حیوانی بوده، صاحبش تخلیه کرد، این قبض. اکتفا کردن در قبض به تخلیه مطلقا، یعنی هم از این که حالا منقول باشد یا غیر منقول، حالا موزون باشد یا مکیل باشد، گفتن مانعی ندارد. و در دروس هم مصنف گفته که نفی بعض کرد، گفته لا بس، اشکالی نیست به نسبه به نقل زمان که زمان آورنی، نه زوال تحریم و کراهت از بی قبل از قبل. ولی عرف این حرف رو امتناع می‌ورزه، به جهت این که عرف ما می‌بینیم صرف تخلیه را در بعضی از اشیا کفایت نمی‌داند. اخبار هم باز این قول را دفع می‌کنه، به جهت این که در بعضی از روایات داریم، چون روایات دل بر اینه که مطلق تخلیه قبض حساب نمی شود. خب حالا اگر اون جایی که ما بگیم که به تخلیه قبض حساب میشه، مراد از تخلیه چی اصلا؟ می‌فرماید مراد از تخلیه مثلا رفع مانع برای مشتری است از قبض نمودن در اون مالی که می‌خواد قبض کنه و رفع ید از او بکنه و ید غیرش هم از او رفع ید بشه. اگر جایی مثلا بایه یا غیر بایه بر او سلطه داشته، این سلطه برداشته بشه. آیا گذشتن زمانم لازمه تا ممکن باشه رسیدن این مشتری به اون مبی؟ یا گذشتن زمان شرط نیست؟ میفهمم شرط نیست گذشتن زمانی که ممکن باشد رسیدن مشتری به اون مبی، مگر اینکه در غیر بلد باشه. بله اگر در غیر بلد باشد، به طوری که عرف دلالت میکنه بر اینکه قبض محقق نشده، اونجاست که باید یه مدت زمانی وقت داده بشه بگذره تا عرفن بگوین بر اینکه قبض محقق شده. حالا اگر چنانچه این مبی به ملک بایه اشتغال پیدا کرد، یعنی ملک بایه در ملک بایه است و رفع ید بایه ازش نکرده، اشتغال مبی، مثل اینکه مثلا عبد الان باز در ملک مبی داره کار میکنه، آیا اشتغال این مبی به ملک بایه مانع از قبض میشه؟ میفرماد نه، اگرچه واجب بر بایه تفریق کنه، یعنی این عبد رو فارغ از این کار بکنه. وقتی که فارغ از اون کار کرد، همین تخلیه است و این دیگه نسبت به مشتری قبض حساب میشه. حالا اگر آمد اون مبی مشترک باشه، آیا توقف دارد این رفع ید بر اذن شریک؟ این قبضی که میخواد رفع ید کنه، حالا تخلیه کنه، احتیاج به اذن شریک داره یا نه؟ این دو قول، اجود دو قول، نه لازم نیست، به جهت این که مستلزم نیست این تخلیه تصرف نمودن در مال شریک، از این جهت اذن او لازم نیست. بله اگر منقول باشه و این مالم مال شراکتیه، توقف بر اذن شریک داره. چرا؟ به جهتی که احتیاج داره قبضش به تصرف به سبب نقل. حالا اگر امتناع از ام در صورتی که دید این شریک امتناع از اذن می کند، حاکم نصب می کنه کسی را که قبض کنه اون مال را، اجمع یعنی همه مال را قبض کنه، که بعضش امانت حساب میشه و بعضش هم برای خاطر اینکه بی درش واقع شده. بعضی گفتن که در این هنگام همون تخلیه کفایت میکنه و اگر چه اکتفا به اون تخلیه نشده باشد قبل از امتناع شریک، خب در این صورت تخلیه فقط گفتن کفایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی فی القبض اطلاق العقد به تجریده عن شرط تأخیر عهد العوضین و تأخیرهما ازا کانا اینین او احدهما یقتضی قبض العوضین. می فرماید دوم از اون احکام خمسه ای که در اینجا بحث می شود، اولی نقد و نسیه بود، دومی در قبض، که قبض هم اینم آیا اطلاق عقد اقتضای قبض احد العوضین رو میکنه که مثلا بایه قبض کنه، مشتری قبض کنه، یا نه. این خوب قبض دو جوره، یه مرتبه شرط میکنن تأخیرش را، اونجا که تأخیر باشه مانعی نداره که شرط شده باشه، حالا چه در ثمن چه در مثمن. یه مرتبه شرط تأخیر نشده، اطلاق عقد اقتضا می کند برای این که قبض بشه. می فرماید که دوم از اون احکام خمسه در قبض، اطلاق العقد به تجریده، یعنی به مجرد بودن اون عقد از شرط تأخیر عدل وزین. یه مرتبه مشتری شرط میکنه برای این که بابا ما این ثمن رو به شما تحویل نمیدیم تا یه ماه دیگه، یا بایه او تأخیر ما، یا شرط تأخیر هر دو، هم بایه شرط میکنه و تأخیر بیسته این قبض، هم مشتری شرط میکنه. ازا کانا اینه این درسته که هر دو اینه این باشن، یا یکی از این دوتا اینه و دیگری دینه، مثلا کتاب داده در مقابل اون طلبکاری که مشتری از بایه داشته. خب اینجا هم شرط میکنه که بابا در صورتی که میخواد قبض بکنه مثلا مشتری، میگه این قبض تأخیر بیفته. اگر شرط بکنن بایه و مشتری هر دو یا یکی از این دوتا، بر طبق شرط باید رفتار بشه. حالا اگر شرط نگردن اطلاق عقد یقتضی قبض العوضین، اقتضا میکنه قبض عوضین رو. فیتقابضان من، پس تقابض میکنن، قبول قبض میکنن این با یه مشتری با هم. خب اطلاق عقد اقتضا میکنه قبض عوضین را، لو تمام آمنت تقدم، اگر چنانچین بایه و مشتری تمام و ممانعت بکنن از تقدم، او میگه تو جلوتر قبض کن، او میگه تو جلوتر قبض کن، اگر تمام و نکردن که با هم دیگه این او رو من نکرد، اونم اینه من نکرد، اون که مانعی نداره. حالا اگر تمام و بکنن، اطلاق عقل همین معنا رو اقتضا میکنه، هم باید بایه قبض کنه هم مشتری. Sada on kone samanu eynen udeynen. Musavis kon saman eyni boja. Kitab dade aba gerift. Ya deyni boja kitab dade der muqabil on talabi ke mushtari az baye doshte ke deyn. و انما لم یکن احدهما اولا به تقدیم و همانا نمی بوده باشه یکی از این متبایعین یعنی بایع و مشتری اولا به تقدیم. مثلا نگیم بایع مثلا مقدمه در قبضه از مشتری یا مشتری مقدمه در قبضه از بایع لتصاف الحقینه فی وجوب تسلیم کل من همایل و مالکی به جهت مساوی بودن این دو حق، حق وایه حق مشتری، در اینکه واجب تسلیم و تحویل هر یک از این دو حق ها به سوی مالکش، یعنی باید وایه اون مسمن رو تحویل مشتری بده و بر مشتری واجب تحویل بگیره و از اون طرف هم بر مشتری واجبه که اون ثمن رو تحویل بایه بدهد و بایه اون ثمن رو تحویل بگیره. پس هر کدام که حق دارن این حقشون مساویست در این که واجب تحویل هر یک از این دوتا حق به مالک خودش. عقدی که واقع شد مالک مسمن میشه مشتری و مالک ثمن میشد بایه، او باید تحویل بده یه چیزی را، یعنی بایه تحویل بده مسمن را و ثمن را تحویل بده، مشتری هم باید ثمن رو تحویل بده و مسمن رو تحویل بگیره. این قول این که اطلاق عقد اقتضا میکنه هر یک از این بایع و مشتری باید قبض کنن اون عوضین. و قیله، این قیله میگه نه، بایع در تحویل دادن مقدمه به جهت این که مبی مال اوه، پس بنابراین بگیم بایه مقدمه بر مشتری، تحویل که داد به تحویل بگیر. و قیله یجبر البایه علی اقباض، اجبار میشه بایه بر اقباض نمودن، اولا او تحویل بده و مبی را و مسمن را تحویل بده و ثمن رو تحویل بگیر. لأن الثمن تابع للمبی، یه ثمن تابع مبیه، مبی رو تحویل میده و ثمن رو تحویل میگیره. پس بنابراین بایه مقدم. و یضعف باستواء العقد فی افاده الملک لكل منهما، ضعیف است این قول که بایه باید اجبار بر اقباض بشه اولا، به این که مساویست عقد در فایده دادن ملک برای هر یک از این بایه و مشتری. این که عقد واقع میشه عقد ملکیت میاره، یعنی مسمن رو ملک مشتری میکنه و ثمن رو ملک بایه، پس اینا مساوی هستن هر دو در قبض و اقباض. فعین امتنا، حالا اگر آمده هر دو امتنا کردن از این قبض نمودن، هم بایه هم مشتری، اجبرهم الحاکم معن ما امکانه، اجبار میکنن بایه و مشتری رو حاکم با هم با امکان وجود حاکم، با امکان حاکم یعنی ممکن باشه که حاکمی باشه و این اجبار محقق بشه. کما یجبر الممتنع من قبض ماله، کما که اجبار میشون کسی که امتنا میکنه از قبض مال خودش، خب یک کسیه که مال خودش را بهش میدن تحویل نمیگیره، یا حق خودش بهش میدن تحویل نمیگیره، اینجا هم اجبار میشه یه نزنایی حاکم که بیا مال خودت را تحویل بگیر. کما یجبر الممتنع، کما که اجبار میشه اون کسی که امتناع میکنه من قبض مالهی از قبض مال خودش. فا این تو عذر، حالا اگر متعذر شد یعنی دسترسی به حاکم نداریم و الان برای ما امکان نداره که به حاکم مراجعه کنیم، فکر دین، پس مانند قرض میمونه دین. اذا بذل اول مدیون، در وقتی که بذل کند اون دین رو مدیونه، فامتنع من قبوله، اون ذل حق امتناع از قبولش کنه. اینجا این دین چه نوه میشه؟ اگر قدرت بر حاکم داریم، حاکم اجبار میکنه زی حق را بیاد و با طلب تو آوردن، دین تو آوردن، بدهکاری تو آوردن بکن. و اگر دسترسی به حاکم نداریم، اینجا امانت در دست این شخص مدیونه میمانه، در دست این شخص میمانه تا اینکه اون شخصی که زی حق این مال را قبض کند. پس فعلا میشه امانت. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض المبیع مدتا معینتا، فرع دیگه. آیا جایزه مثلا با یه شرط بکنه بر این که بابا این کتابی که ما به شما فروختیم این مبیع را من بعد از 2 ماه دیگه به شما تحویل میدم و اگر منفعتیم داره از منفعتش خودش بهره برداری کنه؟ این شرط جایزه؟ تأخیر اقباض یا جایز نیست؟ میفرمان جایزه. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض المبیع، جایز شرط نمونه تأخیر انداختن تحویل دادن و اقباض مبیع مدتا معینه. جایز که اگر اقباض مبیع را تأخیر بیندازه تأخیر جایز. کما یجوز اشتراط و تأخیر ثمن، کما اینکه جایز است شرط بکنه از طرف مشتری شرط بشه که این تأخیر ثمن را که حالا بعد از مدتی ما این ثمن رو به شما میدیم، تأخیرش از اون طرف هم جایز. ولی انتفاع بهی منفعتن معینتن، انتفاع بردن به اون مبی منفعت معینه، این شرط تغییر جایز. لعنه شرط سائغون، این شرط شرط جایزیست. فیدخل تحت العموم، پس داخل میشه در تحت عمومه ادله المؤمنون عند شروطهم، اون المؤمنون عند شروطهم اینجا رو میگیره. از این فرق گذاشتیم. فرق دیگه اینه که قبض به چی محقق میشود. میفرماد قبض در منقول، مصنف گفته همون نقلش، در غیر منقول همون تخلیهشه. یه قول البته، اقوال زیادی در اینجا پیدا شده. یه قول مطلق تخلیه را آمدن گفتن قبض حساب میشه، یه قول هم تفصیل به این که مکیل موزون باشه یا نباشه. اگر مکیل موزونه اونجا به کیل و وزن، نباشه همون تخلیه. یه قول دیگه تفصیل بین این که مثلا اون مبیع و متا صبح یا غیر صبح، اگر صبح باشم اون وضعیت کفایت میکنه و اگر غیر صبح صرف تخلیه. باز اقوال دیگری هست، مثلا گفتن اگر چنانچه منقوله، در غیر منقول و منقول فرق گذاشتن، منقوله گفتن نقد، در غیر منقول تخلیه. باز در منقول هم تفصیل قائل شدن، اگر حیوان نقل، در غیر حیوان نه. اقوال دیگر که این اقوالی است که در قبض مختلفه، که قبض به چی محقق می شود. می فرماد ول قبض و فل منقوله کل حیوانه ول اقمه شده، ول مکیله ول موزونه ول معدود نقله قبضه در منقول در اشیاء منقوله مثل حیوان و اقمشه که جمع قماش هست و پارچه های قماشی مکیل چیزایی که پیمانه میشه موزونه وزن میشه معدود چیزایی که از قبیل گردو تخم مرغ شماره ایه نقل قبضش نقل اون منقوله همین که ایوان رو از اینجا نقلش کنه از اینجا حرکتش بده به طرف مثلا منزل خودش ببره نقلش و فی غیرهی در غیر منقول زمین خانه است مغازه است مثلا تخلیه کن بینهو بین اون غیر منقول را و بینهو و بین خودش چجور؟ بعد رفع الیده انهو بعد از رفع ید از او دست ازش برداره مغازه بوده در مغازه دیگه باز بگذاره یا کلیدی داشته کلیدش تحویل مشتری بده رفع ید بکنه و این نماکان القبض مختلفن کذالک و همانا می بوده باشه قبض مختلف همچنین یعنی در منقول بگیم نقل و در غیر منقول بگیم تخلیه مختلفه آیا به نقل تنها قبض حساب میشه یا تخلیه تنها کفایت میکنه چرا مختلفه نقل بگیم که قبض حساب بشه یا تخلیه لأن الشارع لم يهده که شارع محدود نکرده است اون قبض را که به چه محقق می شود سیار جوفیه الارعور پس رجوع می شود در اون قبض که به چه محقق می شود به سوی عرف و هو دالون علا مذکر و اون عرف هم دلالت می کنه بر اون چه که ذکر شد که بگیم که همونطوری که مصنف هم گفته بود دیگه بگیم قبضه در منقول نقله و در غیر منقول هم بگیم تخلیه است و فی المسئلت اقوال اخر و هازا اجودها و در این مسئله قولهای دیگر است که این قولی که ذکر شد اجود اون اقوالی که قول مصنف بود که بگیم در منقول قبض نقل حساب میشه همون نقل قبضه و در غیر منقول تخلیه است فمین ها مختاره فی الدروسه بعضی از اون اقوال پس این قول اجود اقوال شد بعضی از اون اقوال چیزیست که اختیار کرده رو مصنف در دروس چه فرموده؟ من انه فی غیر المنقوله تخلیه مصنف در دروس گفته قبض در غیر منقول تخلیه است و فعل ایوان نقلو اما در حیوان نقلون حیوانه همی که اسبه را از اینجا حرکتش میده به طرف خانه خودش ببره این قبض و فعل معتبر کیلو و در اونی که معتبر است چیزی را که کیلیه بعد یوکالو البته این عبارت است که کسر دارد و مقصود اینه و المعتبر کیلوه یوکالو یک یوکالو یوزنو یعدو به مناسبت مورد تقدیر میگیریم و در اونی که معتبر کیلش خب چیه قبضش به چی محقق میشه یوکال و کیل میشه و اونی که در اونی که معتبر وزنش و وزنه خب چیه اونجا یوزم وزن میشه او عدو و در اونی که معتبر شمارهش یعد اونجا شماره میشه بنابراین در مکیل و موزون و معدود همون کیل و وزن و عد قبض حساب میشه او نقله یا نقل اون مبی یعنی اون جایی را که به وسیله نقل ما میبینیم قبض محقق میشه مثل مثلا میبینیم که نقلش از قبیله یه عبدیه، همین که عبد رو نقلش دادن از این مکان قبض حساب میشه، یا نقل اون متاع و مبی. و فی صوبه وضعه فی الیده، و در صوب در لباس و پارچه گذاردن اون لباس مثلا در دست او. همین که لباس را فرض کنه که بایه در دست مشتری گذاشت، این قبض حساب میشه. و از تاند فی اعتبار الکیل اول و انسل معتبر به هما، و استناد شده است در معتبر بودن کیل یا وزن در اونه که معتبر به هما، یعنی با کیل و وزنه استناد شده لا صحیحت معاویت ابن وهب، الا صحیحت معاویت ابن وهب، که معاویه رو بگیم منصرف باشه، اگر غیر منصرف بخونه معاویت ابن وهب، الا صحیحت معاویت ابن وهب ان صادق علیه السلام که به این روایت. این روایت را البته اینطوری که بعضی نقل کردن، تهذیب جلد هفتم صفحه 35، روایتی اونجا از معاویه ابن وهب نقل شده است به این مضمون که در کیل و وزن ما بگیم همون کیل و وزن معتبره. حالا اگر که این روایت اختصاص به تهذیبم نداره، بلکه صاحب وسائل هم در وسائل روایتی به این مضمون نقل کرده و روایت در وسائل در جلد 12 از وسائل صفحه 390، البته این روایات زیاده برای اون بحثی که در تتمه بحث بعد میاد، اخباری که اشاره کرده است همین روایاتی که در این باب ذکر شده. حالا در این ابواب احکام عقود در صفحه 390 این روایته که روایت نقل میشه از منصور ابن حازم، و این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده است، و همچنین روایت را نقل کرده بر این که شیخ هم همین روایت را نقل کرده، صاحب وسائل از او نقل میکنه. حالا اون روایت اولی که اشاره کردیم از معاویه ابن وهب، بعید نیست همین روایتی باشه که صاحب وسائل هم نقل کرده است، عن معاویه ابن وهب قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، من از وسائل میخوانم، صفحه 389 است این روایتی که الان میخوانم، و روایت معاویه ابن وهب تو وسائلم هست، اگرچه بعضی از تهذیب نقل کردن، ولی روایت وسائلم داره این روایت. این می فرماید سألت عن معاویه ابن وهب، ها این که معاویه ابن وهب روایت نقل کرد، اینجا از معاویه ابن وهب نقل شده، اینم به سند شیخ نقل شده. حالا بعید نیست صاحب وسائل هم از تهذیب نقل کنه. عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه، یعنی میفروشد یه مبی را قبل از آنی که قبض کنه او را. فقال ما لم یکون کیلون او وزنون فلا تبعه، یعنی چیزی که اگر کیل و وزنیه نفروش او را، حتی تکیله او تزنه او، تا اینکه کیلش کنی یا وزنش کنی، الا ان تولیه الذی قام علیه، مگر اینکه تو ولایت، یعنی او را سلطه بش بدی که از ناحیه شما یه وکالتی داشته باشه، الا ان تولیه الذی قام علیه، مگر اینکه عهده‌دار باشد اون چنون کسی که قیام بر او کرده. خب به این روایت تمسک شده، اما در دلالت این روایت مرحوم شهید ثانی فرمود نظر. حالا عبارت شهید ثانی رو ببینید، می‌فرماد که وستون دفع اعتبار الکیل و الوزن فی المعتبر بهما الی صحیحیت معاویه ابن وهب الصادق علیه السلام، این روایت که الان براتون خوندیم و فی دلالتها علیه نظر، در دلالت این روایت بر این استناد یعنی بر این حکم نظره. چرا؟ و یه نظر چیه؟ برای اینکه در روایت میفرماد اونی که کیلیه یا وزنیه باید کیل و وزن بشه و به طوری که بدون کیل و وزن فروخته نشه. اما دیگه روایت نمیگه که بابا اگر خواستی قبض کنی مکیل موزون رو، قبض در کیل و وزن بیچه محقق میشه. در این روایت از نظر قبضی ساکت، از نظر این که اگر مکیل موزون باشه کیل و وزن میشه، اما حالا مکیل موزون قبضش بیچه محقق میشه، این روایت متعرض نیست. ولی زمروم شهید زانی میخواد بین روایت اشکال کنه و فی دلالتها علیه نظر، در دلالت نمودن اون روایت بر این نهو یعنی بر این قبض نمودن نظر. خب حالا یک کسی بیاد این دفعه دخله، کسی بیاد معدود هم ملحق به مکیل موزون بکنه، بفرماد که و الها قل معدود بهما قیاسون، ملحق نمودن معدود را به مکیل موزون قیاسه. بگیم در مکیل موزون به چه قبض محقق میشه؟ در معدودم همونطوره، یعنی به همون کیل وزن محقق. این قیاسه و قیاسم که در نزد ما باطل. دین اگر قیاس شد محو و نابود می شود. و الفرق بین الحیوان و غیرهی ضعیفون، بعضی فرق گذاشتن بین حیوان و غیر حیوان. مثلا گفتن در حیوان نقل، کما اینکه مصنف در دروس همین قول رو اختیار کرده بود، گفته بود که وفل حیوان نقلو، در حیوان قبض محقق میشه به نقل حیوان. فهمت فرق بین حیوان و غیر حیوان، در غیر حیوان میگیم تخلیه کفایت میکنه، در حیوان باید نقل. این ضعیفون یعنی این قولم قول ضعیفی است و قبول نمی شود. سینه یک، سوال اول، آیا اطلاق عقد اقتضا می کند قبض عوضین را؟ یا اقتضا نمی کند؟ مطلقا یا تفصیل؟ مطلقا یا تفصیل، یعنی ثمن این باشد یا دین باشد، تعیین فرمایید. سوال دوم، آیا جایز است اشتراط و شرط نمودن تأخیر اقباض مبیع در مدت معینه و انتفاع بردن به اون مبیع منفعت معینه؟ آیا چنین شرطی جایز است یا جایز نیست؟ بر فرض جواز دلیل جواز چیست؟ بنویسید. سال سوم، قبض در منقول و در غیر منقول به چه چیز ثابت می شود و محقق می شود با اختیار شهید اول با اختیار شهید اول بیان نمایید.